کتاب از کتب بسیار معتبر و قدیمی شیعه است. من چند تا روایت راجع به شرافت این سرزمین کربلا، سرزمین خیلی مقدسه، نوشتم. اون روایت خیلی زیاد بود، خب از حوصله این مجلس خارجه. من سه تا انتخاب کردم، هر سه تا هم تو این کتاب. روایت اول از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن والله والله لو انی حدثتکم به فضل زیارتهی و به فضل قبره و ترکتم الحج رأساً، فرمودن اگر به خدا قسم اگر من فضیلت زیارت امام حسین رو برای شما بگم و اون فضیلت قبر مطهر امام حسین رو، همه شما حج رو ترک میکنید، یک کسی حج نمیده، کعبه خالی میموند. و ما حج منکم احد، دیگه احدی حاضر نمیشه برای حج. واقعا اگه شما بگن آقا که از این روایت ها زیاده تو همین کامل زیارات که مثلا زیارت امام حسین ثواب 1000 حج داره، 1000 عمره، کسی دیگه حاضر نمیشه حج بره. فرمودن ما فضائل کربلا رو کتمان میکنیم که حج از رونق نیفته. واقعا کعبه یه سنگه، عقلا هم شما اگه میشینیم یه جایی رو خدا گفته است که به عنوان یک نماد قراردادیه. خدا به حضرت آدم گفته که یه خانه‌ای باشد که خدا پرستا بیان اونجا و توجه کنن به خدا. تو ابتدای کارم اگه شما نگاه کنید قبله بیت المقدس بود. یعنی این معناش این است که اصلا خیلی مهم نیست که شما به این سمت وایستن یا اون سمت وایستن، همیشه اینه دیگه. قرآن هم اینو به صراحت میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، میگه نه فضیلتی داره که شما به مشرق وایستید نماز بخونید، نه فضیلتی دارد که رو به مغرب. چیزی که از خدا میخواد همه تون به یه سمت خواد وحدت باشه. به خاطر این اول خدا گفت رو به بیت المقدس نماز بخونه، اصلا فرقی نمیکرد. نمادی یک نمادی است که خدا میخواد همه تفرقه نشه. شما رو ایران اگه قبله نباشه شما وارد مسجد میشی، یعنی هر کسی به یه سمت داره نماز نماز، خب این تفرقه است. خدا گفت همه تون به سمت بیت المقدس نماز. اگر این یهودی ها تبلیغات نمی کردن خدا قبلش هم عوض نمی کرد. یهودی ها اومدن گفتن که این پیغمبر شما چیزی نداره، که این اومده یه چیزهایی از دین ما یاد گرفته آورده خورد شما بده، اینکه دین نشد. نگاه کردید از ما به سمت بیت المقدس نماز می خونیم، یهود هم تو تبلیغات و اینا ید طولایی دارد، همین اول هم اینطوریه، اون موقع هم اینطور بود. پیغمبر خیلی این حرف ها روحش رو آزرده کرد، رنجش میداد. خدا هم فرمودن که عیبی نداره حالا خط کعبه بخونید، اگه بازم اذیت میکردن میگو به یه سمت دیگه. اینه که میگم تو همین قرآن در توجیه کارش خدا میفرمد اینما تولو فسمه بچه الله، گفته به این حرف ها دارد. چون بعد دوباره یهود باز اومدن گفتن اگر اون قبله درست بوده پس این چیه، اگر این قبله درسته پس اون اگه تالا میخوندین چی بوده، یا اونا باطل بوده یا از این به بعد باطل. خدا هم گفت اصلا هیچ مهم نیست که مردم به مشرق نماز بخونن یا به مغرب، هر طرف رو کنن خداست. خود این کعبه یک سنگه، اما کربلا مدفن ولی خداست. شما میگید امام حسین بالاتری یا کعبه؟ هم تو همین کتاب کافی، اصول کافی، یه فصلی است که شاید تو اون فصل 15 تا روایت باشه که پیامبر می‌فرماید حرمت المؤمن افضل من حرمت الکعبه. پس خیلی براشون سخته بگیم کربلا از کعبه بالاتره. نه، این که اصلا 15 تا روایت شاید تو این فصل باشه که پیغمبر می‌فرمودن احترام مؤمن از احترام کعبه بالاتره. یه سنگ برامون از یه انسان بالاتره، انسان منظورم ولی خدا.
تو خاطر این خدا خیلی راحت آقا قبله رو عوض کرد، اما خدا هرگز هرگز نمیتوند آقا امامت امیرالمومنین رو عوض کنه. هر چقدر آقا یهود توطئه کنند نمیشه آقا. شما میگید تالا علی امام بوده حالا این رو بشه، نه نه نه، وجود نداره. در چه آنه کعبه سنگیز. به خاطر این شرافت ولی خدا از شرافت کعبه، حرمت مؤمن از حرمت کعبه، زیارتش هم بالاتر، زیارت مؤمن از زیارت کعبه بالاتر است. به خاطر این فرمودن اگر ما فضیلت زیارت امام حسین رو بگیم و فضیلت قبر مطهرش رو، شما حج رو ترک میکنید و احدی حج به جا نمیارید. بعد فرمودن اما تعلمو ان الله اتخذ کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یتخذ مکه حرما. خدا آیا شما میدانید که خدا اول کربلا رو حرم گرفت و به عنوان حرم انتخاب کرد قبل از اینکه کعبه رو به عنوان حرم انتخاب کنید؟ راوی براش خیلی این جملات سنگین آمد. جابر ابن یزید جوهفی میگفتش که 30,000 حدیث امام باقر به من یاد داد و گفت اینا رو هیچ جای نگو، کسی نمیگیش. شاید از این معرفا بوده، توجه هم 30,000 حدیث. شاید همین الان هم آقا خیلی ها نکشن بگه کربلا از مکه بود، همین الان هم ممکنه خیلی ها طاقت نیارن بگیم که اصلا رمیده بشن. گفتن شیعیان ما رو سه جا امتحان کنید. حالا من یکیش رو از میکنم. یکیش گفتن ببینیم چقدر اسرار ما رو حفظ میکنه. شیعه باید اسرار اهل بیت رو حفظ کنه. حالا من یه چیزایی آقا اینجا رو منبر میتونم بگم، اما تو محل کارمون نمیتونم بگم. اگه اونجا بگم مردم از دین زده میشن. اینجا تو آن خیلی لذتم میبرم. یه روزه اگه من اینجا بخونم مردم ایمانشون تقویت میشه، یک جان تازه‌ای میگیره. اما اگه تو محل کارمون این حرفا رو بزنن مثلا از دین زده میشن، میگن این عجب دینیه. اینجور نیست که آقا پیغمبر میفرمودن اگر اون چیزایی که سلمان میداند، دو تا آدم خوب، دلیل بدی آدم ها نیست، تحمل هر کسی یه اندازه ایه. خیلی جا آقا باید آدم یه چیزایی رو کتمان کنند، اسرار اهل بیت رو حفظ کنه. تا اون اگر اون چیزایی که سلمان میدونه به جناب ابوذر بگه، ابوذر قربتن الله اون رو میکشه. پیغمبر فرمود چون اون رو پیغمبر ابوذر آدم بدی نیست، اما تحمل سلمان رو نده. نه که اتفاقا راجع به جناب ابوذر پیغمبر گفته آسمان سایه ننداخته بر راست بودر از ابوذر. بخاطر همیشه دعا کنید که خدا یه قلبی به شما بده که بتونید معارف اهل بیت رو تحمل کنید، تحملش سخت بود. جابر ابن یزید جوهفی توی همچین راجع به او آقا در بزرگان ما گفتن 4 نفر علوم اهل بیت رو خوردن، یکیش همین جابر ابن یزید جوهفی بود، یکیش سلمان فارسی بود. خیلی آدم عجیبی است آقا این جابر، کوفی هم هست، از کوفه آمد خدمت امام باقر، دست امام بوسید، گفتش که اومدم از شما کسب فیض کنم. روز اول سلام علیکشون بود، حضرت فرمودن که اهل کجا هستی؟ گفت من اهل کوفه هم، اسم جابره. حضرت فرمودن درس رو شروع کنیم، گفتش که آه دیگه شما صاحب اختیاری ما شاگردیم. گفت درس اول هر کی از این به بعد ازت پرسید اهل کجایی بگو اهل مدینه تا من ببینم گفته باشم. و تا من جمله بعدی رو نگفته باشم مثلا بگم که از این به بعد بگو گفته منبر اگه از تو سوال کردن اهل کجایی بگو اهل مدینه. این درس اولش بود. جابر اینجا گفتش که یبن رسول الله منم میتونم به عنوان یه شاگرد سوالات رو شروع کنم، درس شروع شده. گفتن میتونی بپرس. گفت آیا جایزه که من دروغ بگم؟ اصلا من اهل کوفه هم، شاید اینجوری بود. آیا جایز است به من بگم تو اهل کجایی؟ من بگم اهل مدینه. اگر جایز است ما منبر میگیم. حضرت فرمودن هر کسی اهل همون شهری است که اونجا زندگی میکند. این که میگم بگو اهل مدینه، یعنی دیگه حق نداری مدینه رو ترک کنی تا من اجازه نداده باشم. باید شما الان اهل کجایی؟ اهل تهران. چون تهران زندگی میکنی. این که میگم بگو من اهل مدینه هم، یعنی هوای کوفه رو از سرت بیرون کن. جمله امام معنیش این است. من فرمودم دوست ندارم کسی بیاد چهار کلمه از من بشنوه و بره و بگه من شاگرد امام باقرم. نه، همه علم رو بشنو بعد مرخص شد. من شروع میکنه چه؟ یک کسی مثلا میاد یه روزی پایی صحبت یکی بعد همه جا بره بگه من شاگرد آقا تو کجا شاگرد فلانی هست؟ نرفتی که یه روز رفتی یه نکی زدی، او گفت بعد اینجا باشی، پخته بشی، من همه ابعاد علم رو برای تو بشکافم، بعد خودم تو رو مرخصت بکنم، بعد تو منبر از تو پرسیدن اهل کجایی؟ اهل مدینه. بعد خود این میگفتش که 30,000 حدیث، بعد جا دیدم 70,000، هر دو رو دیدم 70,000 برمیدارم. امام باقر به من یاد داد گفت اینا رو هیچ جایی هم کسی تحمل نمیتونن بکنن، اینا اینقدر مظلومه. پیغمبر رو منبر میگو ولی من فضائل علی رو نمیگم. پیغمبر خب میترسم امت من راجع به علی همون رو بگم که نصارا راجع به مسیح میگفتن، یعنی بگم خدا چون نصارا راجع به مسیح میگن رو خدا گفتن، من فضائل علی رو کتمان میکنم نمیگم. بعد فرمودن اگر من فضائل علی رو بگم خاک پای علی رو مردم برای شفای مریضاشون میبرن. عجیب است آقای و اون دانشمند سنی مصری در کتابش می نویسد، این خیلی جمله زیبایی است، میگن این مبهوت کننده است، پیغمبر فضائل علی رو نگفت. پیغمبر نمیگو علی کیه، دوستان علی از ترس جونشون جرأت نمی کردن فضائل علی رو بگن. سالها اینجوری بود، لعنش در قنوت نماز واجب بود، اصلا کسی جرأت نمیکرد که من اسمم علیه، توجه کتمان میکرد اسم خودشون. اگه اسم کسی رو میذاشتن علی، جرأت این که بگرد من علیم نداشت. تو این شرایط امام حسین گفته اگه این مبارزه است، امام حسین گفته اگه خدا 100 تا پسر به من بده اسم همه رو میذارم علی، به کوری چشم بنی امیه، توجه میکرد. نه اینکه شرایط یه طوری بوده است که امام اینجوری صحبت کرده، یعنی کسی آقا علی نمیذاشت. اصلا معاویه مامورایی داشت میرفتن تو قبائل به نام اینکه ما لیست میگیریم، اما هدفشون این بود کسی نام علی نذاره. میگودن آقا کسی تو این قبیله تو هفته قبل متولد شده بودن، بودن چند تا متولد بودن؟ 7 تا. بودن اسماشون اینا مینوشتن، اسماشون رو چی نمیگذاشتن؟ اگر علی بود انقدر آقا فشار می آوردن به در مادر تا اسمش رو عوض میکرد، اصلا نمیذاشت نام علی باشد. دوستانش از ترس جونشون، ببینید پیغمبر فضائل علی رو نگفت، دوستانش از ترس جونشون فضائل علی رو همه جا کتمان کرد، اسمشون رو کتمان کردن، خیلی جا سید بودن رو کتمان کردن. اما سادات اینی نیست که تو شناسنامه ها هست، دیگه جرأت نمیگردم بگم ما سیدیم، گم شده. الان که من و شما آقا سید باشیم، اما اجداد ما یه جاهای زندگی میکردن جرأت نمیگردم بگم ما سیدیم، به سر همین روز ممکن است. خیلی از اینا زیاد اتفاق افتاده. دشمنانشون، دشمنان علی رو بغض و کینه همه جا فضائل علی رو پوشوندند، دوستانش نگفتن، پیغمبر نگفت، دشمنانش کتمان کردن. اما این دانشمند مصری میگه من هر کتابی رو باز میکنم اینم از اول تا آخر فضائل علیه. میگه اصلا من نمیدونم این مرد چقدر فضائل داشته که انقدرش به ما رسیده. همینا واقعا مبهوت کننده است. پیغمبر میفرمودن اگر همه دریاها مرکب بشه، همه آسمانها کاغذ بشه، همه درخت ها قلم بشه و همه ملائکه بنویسند، نمیتونن فضائل علی رو بنویسند. آقا اون علی رو کسی نمیشناسه. اصلا فضایلش هم کسی نمیداند. حالا این 70,000 حدیث که به جابر گفتن از این حرف هاست که مردم رمیده میشن. چرا امام باقر میگه جایی نگو؟ مگه بخل داره؟ نه، میگه اون مردم رمیده میشن، طاقت نمیارن، از دین زده میشن. یکیش این است. اما خوشبارمونه که آقا خدا یه قلبی بهشون داده، میتونن تحمل کنن، میپذیرن که امام صادق میگه که من فضائل کربلا رو بگم کسی حج نمیره، چون حج تعطیل میشه. ما نمیگیم کربلا چه خبره، میخوایم حج رونق داشته باشه. بعد راوی خب مثل ما رمیده شد، طاقت نه. حالا راوی کیه؟ ابن ابی یعفور. چون میخوایم مثلا این امام صادق به هر کسی میگه؟ نه، آدمی مثل ابن ابی یعفور بوده که طاقت داشته از امامی رو بهش بگه که کربلا اینجوری است. همین ابن ابی یعفور آقا نابینا بود، یه روزی آمد خدمت امام صادق، حضرت بهش فرمودن که تو ولایت ما رو چجوری درک کردی؟ از ولایت ما چی میفهمی؟ به ابن ابی یعفور ببینید آقا این اینجوری بود، گفت یبن رسول الله من اینجوری شما رو شناختم که اگه شما یه دونه سیب از این درخت بکنید، این سیب رو نصف کنید، بگید نصفش به تو حلاله ولی نصفش به تو حرامه، من اون نصفی که حلال کردین میخورم، اون نصفی که حروم کردین لب نمیزنم، سوالم نمیکنم، چون میدونم جز حکمت از شما صادر نمیشه. حالا میگه درخت یه درخت، زمین یه زمین، این زمین مال یه نفره، حالا یا مؤمنه یا کافره یا دوسته یا حلاله، این زمین خلاصه مال یه نفره است، این درخت هم مال یه نفره، این درخت یه آب خورده، حالا یه سیبی تو این درخت بیرون اومده، اما این سیب رو بگو اگه نصفشو حلال بدونی نصفشو حرام، من اونی که شما حلال میدانید نزدیکش میشم. ابن ابی یعفور همچین دیده بوده بود. تو ما آقا کم اینجوری که ما انقرض نکنیم، ما چقدر آقا چون رو چرا میکنیم تو دین؟ انصافا آقا ما چقدر چون رو چرا میکنیم در دین خدا؟ تا برسه کسی بیاد یه سیبی رو نصف کند. این از جنس اون ابو هارون مکی بود، همین ابن ابی یعفور به امام صادق گفتن آقا چرا حقتو نمیگیری؟ فرمودن من تنهام، کسی رو ندارم، 4000 تا شاگرد داشت اما یاور نداشت. بعضی دوست دارم مثلا بیان پای منبر امام بشینن حدیث یاد داشت کنن، علم شیرینه اما جانبازی نه. همین امام حسین هم آقا اگه تو مدینه کلاس تشکیل میداد 4-5000 تا منبر میشست، میگفتم قربونش بریم حرفای شیرین میزنن، تبه چون میکنه حرفای خوب میزنن، مینویسن کتابا پر میشه. اما اگه بگن آقا بعد فداکاری کنین اینا کمند، امام فرمودن من 4000 تا شاگرد دارم اما یاور ندارم. طرف گفتش با آقا تو حضرت فرمودن تعجب نکن، من اگه به تعداد انگشتان دستم یار داشتم حتی میگرفتم، من نمیشه از دارت اومده. استاد ما آقا همیشه میگفت، اینو بعدا برید تو خونه روش فکر کنید، این پیش آمد من گفتم، ایشون همیشه اینو میگفت، میگفت هیچ کدوم اینا به اندازه امام حسین یار نداشتن. همین 70 تا امام حسین خیلی یار داشت، میگفت برای این قیام کرد، میگفت اگه این تعداد یار رو امام حسن داشت میشست سور بهش ترمید میشد. هرگز اگر امام حسن آقا 70 تا فدوی داشت قیامت میکرد. شما فکر میکنید اگه امام صادق 70 نفر داشت میشست موسی بن جعفر اگه 70 تا یار داشت میگفت هیچ کدوم اینا به اندازه امام حسین دورش جمع نشدن. خیال نکنید امام حسین سرش خلوت بوده، نه، از همه راجب آخریشون که دازه میگن 313 تا دنیا رو میگیره، دنیا رو میگیره 313 تا، اما یار سیاهی لشکر زیاد داره امام زمان. یک شب من مشکی میپوشیم خودمون به شکل طرفدارای او در میاریم، از اینا زیاد میلیونی داره، میلیاردی شده سیاهی لشکر، اما یار یعنی حبیب مظاهر، یعنی زهیر ابن قیم، یعنی قیس ابن مصفر، خب این قیس چه کرد؟ یعنی مسلم ابن عقیل از اینا نیست، از اینا نیست، انقلت نکنند. وقتی شما تعاوت نیاری که امام بگه آقا کربلا از کعبه بالاتره، تو میتونی بدی اونو کمکش بکنی. هر رو میخوای بگی این چی بود گفتی، اون چی بود گفتی، این مسئله باید رو آقا اینجوری مگه میشد، اینجوری مگه میشد، آقا مگه میشه یه فرمانده ای رو همه بهش انقلت کنن و او پیش ببرد؟ تو ارتش آقا اولین جمله‌ای که میگن، میگن ارتش چرا نداره. درست آقا اینا، شما اگه بخوای تو معرکه انقلت کنی که کار پیش نمیره، فرمانده میگه به پیش. شما حالا میگی آقا سرش چیه؟ میگه اگه من میخوام 5 ساعت برای تو جواب بندازم سرش چیه، که اصلا همه جا رو گرفتن. که خب مگه میشه یه کسی آقا برد به جنگ بعد بخواد برای مردم کلاس درس بزنه؟ یه خراسانی اومد به امام صادق گفت چرا حق تو نمیگیری؟ و من دست تنام ندارم کسی رو که گفت اینو که نگید، شما شروع کنید، من 10,000 تا از خراسان بسیج میکنم. 10,000 تا خیلیه، اصلا فکر میکنم هیچ وقت در تاریخ امامی 10,000 تا یار بیرده کنید. 10,000 تا در مورد امام زمان میگن 113 تا که جهانی هم هست. حضرت فرمودن که خب برو تو تنه حالا شروع شد، اینجا شروع میشه. گفت یبن رسول الله آخه من چی میگم شما چی میگیم؟ تو رو چی میکنم؟ ما در این بحر تفکر کجاییم؟ تو کجا؟ من میگم حق تو بگیر، تو بنو میسوزونی. حضرت فرمودن خب من میگم امر من است. گفت خب باید حرف منطق داشته باشه. میگه من هر کاری رو میکنم، میگه هر شما بگی میشه، شاید شما بگی قدرت پشت بوم بده. آقا جهر و بحث شده، یه خورده اعتمادی یخه میگیره، مثلا میگه آقا چه معنی داره؟ ابو هارون مکی آمد، واسه من خدا نمیدونست بحث چیه، من میگه بی غافل بود. همین تا حد در اومد تا حد برو تنم او چشم آقا چون امام بد ما رو نمیخواد. مگه میشه امام بد معمول میشه کنم؟ مگه میشه امام کسی رو به راه خلاف هدایت کند؟ امام باید اینجور بشناسی. آقا رفت تو تنور، نشست تو تنور. حضرت فرمودن که آقا عجب جملات زیبایی. فرمودن حالا این خراسانی ها خمس میدن، زکات میدن، یعنی جانبازی رو ولش کن، پول میدن. اصلا خمس واجبشون رو میارم. گفت بعضی میدن بعضی نمیدن، بعضی کلاشری رو جا پیشه. دیروز یه جمله اینجا با من خیلی قابل تأمل بود. این آسونه که شما بگی من کوفی نیستم، گفتنش آسونه، اما امتحان دادنش به این سادگی ها نیست. به اینو مطمئن بدان آقا، این آسون است ما هر رو بگیم من اهل کوفه نیستم، اما کسی بخواد آقا پای این شعار وایسته، این به این آسونی ها نیست. این همین است که آقا میگه اونی که خمس نمیده آقا جون میده، حق مسلم اهل بیتو نمیبرد بده، بعد این میره آقا برای امام زمان فداکاری کنه. تو از پول مزایقه میکنی بعد تو میری جان تو در راه امام میده، این چطور ممکن است؟ به خاطر این آدم خمس گفت بعضی میدن بعضی نمیدن، همونه که میگفت 10,000 تا میارن میگه خمسشونه بعضی میدن بعضی کلا شریف رو بدن، اینجوریه دیگه. آخر گفتش که آقا این سوخ کن برو صداش کن بیاد. اومد دید آقا آتیش اصلا کاریش نداره، آتیش مگه میسوزند تا امام نخواهد؟ ندیدیم به آتیش خدا گفت ابراهیم رو نسوزن؟ آتیش سرخود نیست که. یا نار کونی لابراهیم بردن و سلام. وقتی اومد بیرون گفت از اینا چند تا داری؟ گفت یه دونه هم نداری. گفت من اگه از اینا داشته باشم من تموم میگیرم. امام حسین از اینا داشت. امام حسین ابو هارون مکی داشت، توجه میکنید؟ نه یه دونه، نه دو تا، 70 تا، توجه میکنید؟ چون دیگه آدم وقتی طاقت نیارد آقا کلام امام رو بشنوه، چطور ممکن است برای او جان باشد؟ به خاطر این همین ابن ابی یعفور وقتی این جمله رو از امام شنید که امام میفرماید ما فضایل کربلا رو نمیگیم و اگر بگیم حج تعطیل میشود، ابن ابی یعفور بلند شد گفت یبن رسول الله قد فرض الله علی الناس حج البیت ولم یذکر زیارت قبر الحسین علیه السلام. آقا حج واجبه اما زیارت قبر حسین که واجب نیست. ما واجب رو با مستحب، مستحب رو بالاتر از واجب کردیم. ببینید آقای دلها رمیده میشود. میگه خدا حج رو واجب کرده، اما زیارت امام حسین رو اتفاقا همین استدلال آقا خودش نشون میده این بالاتره. اونجایی که مردم رغبت نمی کنن واجب می کنن، اینجا که میگه همه با سر دادن میرن، اینجا که اصلا جون براش میرن. شما باید یه جایی رو واجب کنی، بعدم آقا این منطق است که شما بگی این واجبه بالاتره. خب نماز صبح واجبه، اما من از شما نماز شب ثوابش بیشتره یا نماز صبح؟ مسلم نماز شب. اتفاقا اونی که مستحبه خیلی فضیلت دارد، چون اونجا عاشقانه است. ببینید الان اگه نماز صبح به من واجب نبود شاید من هیچ وقت نمیخوندم، اما حالا چون نماز صبح واجبه نماز شب رسید نماز صبح نمیرسد. نماز صبح مستحبه اما بالاتر از نماز شب، نماز شب مستحبه است اما بالاتر از نماز صبح، اجرش هم بیشتر است. اتفاقا اونجایی رو واجب میکنن که مردم رغبت نشون نمیدن. الان سر کربلا که مردم جون میدن، متوکل چند بار قبر امام حسین رو با خاک یکسان کرد، هر طاغوت از امام حسین میترسه. اصلا ممکن نیست کسی طاغوت باشد و از حسین نترسه. من از بمب اتم آقا امام حسین رو برای طاغوت ها خطرناکتر میدارم، چون همش میگه آقا آزادگی. ان الدعی یبن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السلت و الزله حیات من نزل نمایی. خطرناک نیه حرفا، برای هر طاغوتی خطرناک از اینجا منو. با خودم رضا خان هم نمیذاشت روز خونی برای امام حسین بشه، اصلا ممنوع شد زمان میرنم تو پستوهای چیزی میگفتند، جرعت نمیکردن. متوکل چند بار قبر امام حسین رو با خود اصلا کشاورزی کرد، گندم کاشتوش. یوریدون لیطف و نور الله به افاه والله متمون. ای مگز عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ببینید آقای قبر رو آمدن بهش گزارش دادن، آقا ما قبر رو با خاک یکسان کردیم، زمین کشاورزی هم کردیم، اما حسینی ها میرن اونجا بارشون رو میبندن. اصلا آقا اونا گره میره، خب اونجا رو میشنزد میشیند زیارتش رو میخونه عشقش رو میریزه. مگه شما بقی بری کیف نمی کنید؟ حالا مثلا چون اونجا قبر رو خراب کرده هر کی بره بقی لذت نمی برد؟ مگه امام حسین از بین، امام حسن از بین رفته چون بقی خراب شده؟ اتفاقا آقا سوزی که مردم تو بقی دارن کربلا هم ندارن. من آقا اون عشق و گدازی که شیعه تو بقی دارد آقا تو کربلا هم ندیدم، هر دوشو رفتم. این بقی که من می رفتم اول صبح بعضی این پیر مردم می اومدن، خیلی آقا من قبطه می خوردم بارده این، کاش ما جوانامونم بتونیم مثل این پیر مردم برسیم، توجه کاش بشن. این دیگه توان پیر مرده می اومد تو بقی، همین که وارد می شد بعضی سفر اولشون بود، همین حراسون آبار می زدن که هرس دارد ولی دارد. هم به یکی می رسید می گفتش که آقا معذرت میخوام قبر امام حسن کده مهنت نگه تا میگفتن اینه همونجا پاش شد میشد میزد زیر گریه، اصلا دیگه گریه همونش نبود. مگه آلا مگه یه قبری رو خراب کنم مردم دیگه با اون امام رابطش رو قرد بشه؟ گفتن آقا میان بارشون رو میبندن، اصلا اونا اسیر گنبد و بارگاه نیستن که، اونا امام رو میخوان نه گنبدشون نه بارگاهشون، اسیر طلا و نقره نیستن. گفت نه اینجوری که نمیشه، آجدان بذارید دور تا دور رو تپه ها، نذارید کسی زیاد نزدیک بشه، این که نمیشه منظر رو خراب کنیم مردم برن سفارشون رو بکنن. گفتن آقا آجدان گذاشتیم اما شیعه ها میان رو تپه ها، تپه های اطراف با انگوشتشون رو مختلف نشون نمیدن، بارشون رو میبندن، عشقشون رو میبندن، انکار نه انگار که اینجا بارگاه نداره. مگه از دور نمیشه؟ مگه از اینجا نمیشه بگی السلام علیکه یا ابا عبدالله؟ مگه میشه رابطه ای کسی رو با امامش قطع کنن با این گنبد؟ گفت چی کار کنیم؟ یه خورده فکر کرد، گفت پس از این به بعد هر کسی خواست بره سر قبر نزدیک بشه به این زمین یه دستشو بده، این منتخب و تواریخ. این لازم نیست شما دیگه واجبش کنی، مردم هم مستحب بشه دارن میرن. یه خانومی آقا اومد پیرزنی دست چپش رو گذاشت گفت دست منو قطع کنید دلم برای پسر فاطمه تنگ شده. شما دلتون تنگ نشده برای من؟ شما دوست نداشتی الان کربلا رفتی استقبال زینب؟ گفتن ما دست راست رو قطع میکنیم. گفت من دست راستم و اون سفر دادم. خدا شاید آقا من این رو منبرا هم میشنیدم هم میگفتم، اما همیشه میگفتم بگه هم چیز میشه. اما تو همین چند سال اخیر شما دیدید چقدر جوان رفتن آقا تو این بیابونا، از تشنگی از دنیا رفتن به عشق کرد. اصلا دست میشه چیچه؟ خدا شاید من دوست خودم رفت از تشنگی از دنیا رفت، الان قبلش تو بهش سر رفتم. من به یکیشون گفتم آقا این چه کاری شما میکنی؟ خب قافله قبلی رفته 5 تا از تشنگی از من، قافله قبلی رفته 3 تا، خب شما دوباره داری همین رو میری؟ یکیشون به من گفتش دیگه، من از اول به هیچ کی نگفتم نرو، خدا شاید جرأت نکرد. عجیب جمله ای بود. یکیشون به من گفت اگه ما 1000 تامون از تشنگی از دنیا بریم، گوش بدین آقا، 1000 تامون از تشنگی، یکیمون فقط موفق بشه گنبد امام حسین رو بنیاز، گفت چون ما توی رو ارزش نداره. اینو بذار آقا کنار جمله زایره بدیم، بگم حسین شرمندتم یه جون بیشتر ندارم، کاش من 1000 جون داشتم، 1000 با من میکشتم، خاکسترم رو به باد میدادم، اما یه مو از سر زن و بچه تو کم نمیشون. آقا آدمی که میگه اصلا با این دیگه من چی بگم؟ آدمی که میگه آقا 1000 تا مثل من برن از تشنگی تلف بشن، اما یه نفر چشمش بره بیفتد به گنبد امام ارزش داره، این میارزد. حالا ما تاریخ میگه که یکی دستشو میداد، این عجیبه. خب ابن ابی یعفور میگه آقا اگه اینجوره چرا حج واجبه؟ امام فرمودن اتفاقا سرش همین است، اینجوری نیست که هر چیزی واجب باشد با فضیلت‌تر باشد. من نمونه‌ش هم گفتم، نماز صبح واجبه، اما این دلیل نمی‌شد که نماز شب بالاتر از نماز صبح نمی‌شد، اما نماز شب مستحبه. این یه روایت. یه روایت دیگه نوشتم باز از امام صادق، 3 تا روایت. ان ارض کعبه قالت، یه روز امام فرمودن این زمین‌ها آقا شعور دارند، ما سمیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خوام، همین زمینی که شما اومدین آقا روز قیامت شهادت میده، این میفهمه، خیال نکنین نمیفهمه، این دیوار میفهمه. اگه نمیفهمه خدا چطور شهادت اینا رو قبول میکنه؟ الان شما یک کسی آقا یه خورده اختلال حواس داشته باشه تو دادگاه بره شهادت بده قبول نمیکنن، میگن آقا این روانیه، اختلال حواس داره، شهادتش بخ. اما این زمین روز قیامت میاد شهادت میده، خدا قبول میکنه، محکمه عدله. خب اگه این شعور نداره خدا چی رو قبول میکنه؟ نه این شعور داره، حالا محرمی پیدا نمیکنه باش درد دل کنه. به خدا تمام ذرات اینجا دارن حسین حسین میگن، اما خب گوشی نداری که بشنوید. اون دانشمند رو گذاشتم نماز میخوندم، وقتی رفتم سجده صبح میگفتم، دیدم تمام ذرات هستی دارم میگن صبح و قدوس رب الملائکت. آقا این قرآن است، ان من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این قرآن رو خوندم دیگه، هیچ ذره ای نیست تو هستی مگر اینکه خدا رو تسبیح میکند. آقا میگه شما خود کر و کور و اینا رو نمیشنوین، نمیبینین، نمیدانین، هیچ ذره ای نیست تو این هستی. دیشب خوندم براتون، دیروز امام رضا فرمودن من از اجداد مطهرم شنیدم که تمام آسمان ها و زمین برای حسین خون گریه میکرد. اینا گریه میکنن آیون ذرات هستی. شما سعی کن این دیوار کمتر نباشید، از این زمین کمتر نباشید. مسجد حمامه رو گفت، این مسجد تا صبح ناله میزد برای حسین. قیامت همین زمین شهادت میده، میگه اینا 10 روز صبح از خوابشون میزدن، شما از خوابت میزنی بلند میشی میای اینجا، از کارت میزنی، 10 روز اومدن برای حسین ابن علی گریه کردن. این زمین، زمین کعبه، امام صادق میگه ان ارض کعبه، زمین کعبه، قالت، یه روزی گفت من مثلی، کیه مثل من؟ هیچ زمینی نمیتوند ادعا کند مقام منو دارد. چرا؟ چی شده مگه؟ گفت قد بنا الله بیته علی زهری، خدا خونش آورده پشت من بنا کرده، یعنی کعبه رو. و یعته و یعتین الناس من کل فج عمیق، و تمام مردم از دور و نزدیک همه میان به سمت من و به سمت من نماز میخوانند. و جوئل تو حرم الله و امنه، و خدا منو حرم خودش قرار داده به سرزمین امن. فا اوحل الله الیها، خدا بهش وحی کرد، فرمودن کفی و قرلی، بس کن و آرام بگیر، چون رجز نخون، من مثلی چی هست، ادامه نده، آرام بگیر، بشنو. بعد خدا فرمودن فو عزتی و جلالی، به عزت و جلالم، این فضیلتی که تو برای خودت میشموری در مقابل فضیلت کربلا مثل یه سوزنیه که بکنن تو یه اقیانوس یه آبی رو از دوش برداره. این فضیلتی که تو میگی خانه کعبه پشت من ساخته شده در مقابل فضیلت کربلا که قبر مطهر حسین ابن علی است، تو اینجا، اینجا آقا خونه خداست، اونجا دردونه خدا، اینجا سنگه، اونجا ارباب بی کفن ما، یعنی حسین ابن علی، سنگ کجا و حسین ابن علی کجا؟ این فضیلتی که تو برای خودت به حساب میاری که خانه من پشت تو بنا شده در مقابل فضیلتی که من به کربلا دادم مثل یه سوزنی میموند که بکنیش تو قبر، تو اقیانوس، و بسیار بکشی یه خونه، این سوزن خیس میشه، این خیسی در مقابل اقیانوس. کربلا، کربلا. بعد فهموندن که دیگه از این چیزا نگو، اگه کربلا نبود و اگر اون آقایی که اونجا دفن نبود اصلا من هیچی رو خلق نمیکردم، تو برسه تو رو خدا، اگر امام حسین نبود خدا هیچی رو خلق نمیکرد، تو برسه خانه برای خودش تو کعبه بخواد بسازه. من دیگر آدم فارسی ها شروع میدن. بعد فرمودن فقری و استقری، دیگه ساکت باش و در مقابل کربلا پست باش، متواضع باش، خاضع باش و از این مصاحبت ها نکن. اینم یه روایت، یه روایت دیگه از امام باقر نوشتم، عرضم رو تمام کنم. خلق الله تبارک و تعالی عرض کربلا قبل ان یخلق الکعبه به 24,000 عام، میگه 124,000 سال قبل از اینکه کعبه حرم بشه کربلا رو خدا حرم قرار داد. مادرین آقا این چه معنی دارد؟ آقا باید تو دیگه ادامه دارد، این چه معنی دارد که خدا روز عرفه اول نگاه میکنه به ظاهرین قبل موزه؟ بابا دیگه حج که دیگه، حج یعنی آقا خلاصه یعنی عرفات، اصلا روز عرفه اگه شهرتی دارد به خاطر حج شهرت دارد، مگه عرفه به خاطر، یعنی جان حج یعنی عرفات، همون روز خدا میگه من اول نگاه میکنم به ظاهرین قبر موسی، اونجا که جونه جونشه، بعد میگن اونایی که اومدن اونجا همه رو میآموزن، بعد وقتی خاطرم جمع شد نگاه میکنم اینم کیا اومدن. این چه معنی داره؟ یه معناش این است خدا میخواد بگه اگه حسین نبود حجم جمع شده بود، حجم اگه رونقی داره از فداکاری حسین ابن علی داره، درست آقا؟ اگر امام حسین نبود اصلا دیگه عرفاتی باقی نمیمونه، حجی باقی نمیمون، مشعری باقی نمیمون، منا ندیدی آقا زین العابدین تو شام هی میگفت انا ابن المکه و منا، من پسر مکم، من پسر منا، من پسر بیتم، من پسر عتیقم، من پسر زمزمم. یعنی بابای من زمزم بود، بابای من صفا بود، بابای من بیت بود، بابای من مکه بود. اگر اون نبود که آقا از بعد خدا شکوره، قدردانه، شکور میگه آقا من به شکرانه این فداکاری که حسین ابن علی برا من کرده هر روز عرفه اینو قدردانی میکنم. چجوری خدای قدر؟ اول گفت نگاه میکنم راوی اینجا که رسید که امام فرمودن اول نگاه آقا همه که حاجی ها برا حج جمع شدن، امام فرمودن که تو حج ناسبی میاد. حج خیلی جایی بود، خدا آدم اونجا زلال نیست مکه کعبه. من هر وقت میرفتم آقا مسجد النبی میدیدم ناخالصی زیاد داره، بس که آقا ناسبی میومد. اما وقتی میرفتم بقی میدیدم سر چشمشون بقی خالص خالص خدا شاید، اما تو این مسجد میومدم همش مشمعز میشدم. قبر پیغمبر اونجا هست اما بس که ناسبی دارم اونجا نفس میدم. ناسبی میدونی یعنی چی؟ ناسبی یعنی دشمن حجت ابن الحسن، دشمن اصلی زهر. اونجا آقا زیارت عاشورا بخونی میزننه، اونجا اسم فاطمه رو بیاری میزن تو سره، اصلا اسمش نمیخواد باشد. دم در خانه اصل زهرا سرباز گذاشته، شما اگه بخواید دست بزنی زنی تو سره، نماز بخواید بخونی ولت میده. یعنی آقا کسانی که میخوان اصلا اسمی از فاطمه نباشد، اسمی از امام حسین نباشد، اسمی از امام زمان. امام فرمودن تو عرفات ناسبی میاد، دشمن ما اهل بیت میاد، اونجا پر از اینا. اما فرمودن کربلا نمیاد به شیعیان فارس مخلصان، مثلا الان که ناامنه، الان که ناامنه که فقط مخلصین میان کربلا. یه ده میگن خطر داره، نکنه جونمون به خطر بیفته. حالا دیگه اونی که میره اونجا دیگه بدون فدایی حسینه، اون فدوی حسینه بیره. اما حج نه، حج قاطی. آقا خوب و بد اونجا قاطی هم. اصلا حالا دیگه من خیلی آقا دیگه راجع به حج صحبت، اما فهمدن کربلا جای خلصین از اولیاء ماست. هی گفت و گفت و گفت عرضم تمام. راوی دیگه آقا بلند شد گفتش که یبن رسول الله، آیا شما میری زیارت قبرتون قبر جدتون است؟ پیش خودش میگوشن امام نمیرد زیارت امام، ما باید بریم که معمومیم. حضرت آقا وقتی این جمله رو گفت رو کنده زانو نشست. این غضب عرب است. عرب وقتی غضب کند خشمگین بشود از چیزی. فرمودم که آیا من نمیرم زیارت جد قریبم حسین در حالی که هر شب جمعه خدا حسین رو در کربلا زیارت میکنند؟ ظاهر امام حسین خداست. من یه به جا گفتم اومدم از یکی اومد من تو آقا یعنی چی خدا امام حسین رو گفتم آقا همین خدایی که تو قرآن میگه سلامون علی نوح، جمعه قرآن نگاه کن، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی آل ابراهیم، سلامون علی آل نوح، اینا تو قرآن هست، سلامون علی آل یاسین. این خدایی که اینقدر آقا به انبیا تو قرآن سلام کرده عیبی داره شب جمعه بگه سلامون علی حسین؟ آقا حسین بالاتره یا ابراهیم؟ آقا حسین بالاتره یا نوح؟ این فداکاری که حسین ابن علی در راه دین کرده اصلا هیچ پیغمبر تو مخیلش اومده؟ وقتی خواست اسماعیلش رو قربانی کند ابراهیم دمر خوابون بچه شو، بچه رو دمر خوابون، گفت چشمم تو چشمش باشه نمیتونه چیکار کرد بچه به پشت. بعد جوری سرشو گرفت بالا گفت نه اصلا ببینم نمیتونم. خدا گفت اصلا تو بلد نیستی اینجوری نیست. ابراهیم وایس تا آخر الزمان تماشا کن خبرش میاد قربونی در این میده. دیگه بریم کربلا. بریم استقبال این کاروانی که آقا دارد. امروز ورود امام حسین میگه امروز خیلی روز غمناکی است. اوایل صبح هم کاروان رسید کربلا. راجع به مسافرت بگم، صبح مسافرت خیلی غم انگیزه. این زن و بچه رو امام حسین بعد اینکه زن و بچه هم راش باشه اینا رو سوار این شتورا کرد. اوایل صبح، همین چند قدم که یه مدت کوتاهی، اونم اوایل صبح کاروان حرکت کرد. یه وقت امام دید که دیگه اسبش قدم از قدم برمی‌داره، هرچی اشاره کردی زوجنات کنم. سوال کرد که این سرزمین اسمش چیه؟ بعضی ها گفتن مثلا ماریه، بعضی گفتن نینوا، بعضی گفتن قاضریه. امام هی می‌فهمیدن اسم دیگه ای ندارد، می‌خواست اون اسم اصلی بیاد. یک کسی گفت یبن رسول الله اینجا رو کربلا میگه. با تا گفت کربلا عشق دوید تو صورت مبارک حسین. فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من الکرب و البلا. بعد فرمودن محل شهادت ما اینجا، بارگاه ما اینجا، عزیزان منو اینجا شهید میکنند. خاطر این دستور دادن که کاروان ها پیاده شن. کاروان ها پیاده شد، اما روزه من این باشه نشده حاج آقا فیض میدن. ما امروز بیشتر از این نتونستیم. حالا میخوان وقتی پیاده شن اولیا مخدره زینب رو خواستن شکرد. یکی اومد انان شطور بود، یکی اومد زانو زد، یکی اومد زیر بغلش رو گرفت. چه احترام این خانوم ها تو این سرزمین. اما دلها بسوزد صبح یازدهم وقتی این خانوم خواست کربلا رو ترک کنه. هرچی نگاه کردید محرمی نیست. خودش 84 زن و بچه رو سوار شطورا کرد. شطور برده. حالا میخواد خود زینب سوار شه. یه نگاهی کرد، نگاه کرد بدن امام حسین تو گودال بدن اما رو عباس مسلط بود. همه مقاتل نوشتن. یه وقت صدا نگاه کرد کنار علقمه، صدا زد اخی عباس، عباس پاشو، خواهرتو دارن اسیری میدن. هر جوری اون سوار شد، خیلی معذرت میخوام، همین که شطور حرکت کرد یه وقتی صدای آشنایی میاد. وقتی زینب بلند شد دید داداشش تو گودال بود، خونده زانو نشسته، ای داره صدا میزنه خواهرم برو خدا نگه.